بسم الله الرحمن الرحیم. متولیان ولایت اهل بیت چیز اضافه ای نباید بگن، به خاطر اینکه ما همه ی عمرمون رو باید از اونها بگیم. توجه بفرمایید. لکن من از این تریبون یک استفاده می کنم و یک دستورالعملی رو که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال فرمودن رو بیان می کنم.
بله.
ببینید، ما مقدراتمون در شب قدر تقدیر می شود در ایام ماه مبارک رمضان. ما درخواست می کنیم و درخواست ما در واقع مورد قبول حضرت حق می شود. اما مرحوم سید که شخصیت بزرگواری است، ایشان آدمی نیست که بتوانم به ایشان به راحتی بتازند. حالا هر کی که نوبت شد از شخصیت ایشان هم مثل مرحوم علامه مجلسی دفاع خواهیم کرد، گرچه اینا در واقع نیاز به دفاع امثال بنده ندارن، خورشید که دفاع نمیخواد که، لکن گاهی اوقات یک خلط هایی شاید در جامعه بشه. مرحوم سید در کتاب اقبال می نویسد به این که شب نیمه شعبان شب قدر اهل بیت و لیالی قدر در ماه مبارک رمضان شب قدر پیغمبره. خریت فن یک، شخصیت مهذب است، تهذیب شده است و آدمی است که همینطوری حرف نمیزنه. در روایات بسیار شخصیتی است صاحب سبک و صاحب بینش. ایشان میفرمایند به این که پیوند بین امشب و لیالی قدر به اینه که مردم در این شب احیا بگیرن و درخواست خودشونو از ساحت مقدس حضرت حق داشته باشن، همون چیزی که در طول سال میخواهند، و در لیالی قدر امضایش را بگیرن. پس ما پیشنویس درخواستامون رو امشب به ساحت مقدس حضرت حق میدهیم و در لیالی قدر، حالا 19 هم از 21 هم از یا 23 هم از ما هر شب رو اقدام میکنیم که انشاءالله به امضا در واقع ربوبی برسانیم. این پیوندی است که مرحوم سید با لیالی قدر بین امشب و اون شب برقرار میکنه. رضا امشب هم که شبای احیاست، در برخی از مراکزم احیا به شکل در واقع قرآن سر گرفتن و درخواست کردن وجود داره و خواستم پیوندش رو عرض بکنم. همه چیز، حالا ما اگه بخوایم راجع به امامت صحبت بکنیم که حرف بسیار است، ولی اگر به ما اجازه بدن و فرصت بدن همون بحث در واقع
ضرورت رو ادامه،
ضرورت رو که گفتیم، حالا دیگه اون انگیزه رو گفتیم، بحث غیبت رو صحبت. ولی نیمه شعبان رو درسته که جشن است و همه اینا رو بگیرید، اما همه رو به جشن ها در واقع بسنده نکنیم. شب شب مقدراته.
خب من یه سوال دارم، این که فرمودید شب قدر اهل بیته یعنی چی؟
اینو امام باقر علیه السلام فرمودن، یعنی که نیمه شب، نیمه شعبان رو فرمودن قدر و منزلت ماست و در واقع اون شب قدر و منزلت رسول گرامی.
حالا شما یه دستورالعملی بدید چه بکنیم در شب نیمه شب؟
من عرض کردم، من چون اهل بر چیز نیستم، من فقط از همون کتاب اقبال اون برنامه رو که جناب سید فرمودن که ببینید همون قرآنی که سر میگیریم در شبهای قدر،
این دقیقاً عین شب قدر،
همون کار رو انجام بدن و همون درخواست هایی رو که میخواهند امشب پیشنویسش رو ارائه بدن، اون شب امضاش رو بگیرن. چیزی رو که در واقع ارائه ندادی، امضای چی رو بخوای در شب در واقع ماه مبارک رمضان بگیری؟ خیلی اهمیت داره و این به واسطه در واقع غور در روایات که تخصص مرحوم سید هست و این پیوندی رو که ایشون بین نیمه شعبان و لیالی قدر در واقع در آوردن، به نظرم خیلی حرف خوبی هم هست. کسانی هم که در واقع ملتزم شدن نتایج پرباری رو داشتن.
آقا اهل سنت هم نیمه شعبان رو خیلی گرامی می‌دارن.
به هر صورت شب عبادی، حالا من عرض کنم که خب تو اونجا خیلی اطلاع ندارم متاسفانه.
من توفیق داشتم شب نیمه شعبانی در جوار مسجد الحرام بودم.
بله.
و برام خیلی عجیب بود که جمعیت کثیر اون شب مسجد الحرام فوق العاده شلوغ شد. یعنی خود برادران اهل سنت آمدند و طواف گرد حرم و مفصل تا صبح این شب رو گرامی داشتند و به عبادت مشغول بودند. ما هم قطعا نباید غفلت بکنیم.
غفلت قطعا نکنیم. من متاسفانه از دیدگاه اونها امشب رو
بررسی نکردم.
ندیدم. ولی خب چون استاد میفرمون علاقه
زنده باشید.
مورد
و خواندن دعای کمیل هم شنیدم بله خیلی فضیلت داره. اصلا دعای کمیل ظاهرا در این شب
وارد شده. وارد شده و اضافه بودن شب های جمعه هم.
آها. خیلی خوب. البته میدونم که در بسیاری از مساجد تهران رو که اطلاع دارم شهرهای دیگه هم حتما این گونه است، برنامه هایی هست.
خواستم فقط بگم که این چیز در واقع همین طوری نیست، مستنده.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. ما تا غیبت صغرای امام زمان علیه السلام آمدیم و شما در مورد خصائص و ویژگی ها و خصال نواب خاص برای ما صحبت کردید که اینها چه انسان های ویژه‌ای بودند و چه کتوم بودن، چطور حفظ کردن این موضوع نیابت امام زمان رو. ما آماده ایم که ادامه بحث شما رو بشنویم.
از قلم حضور انورتون که ما در دومین بیان دومین مقطع زندگی از ولیعصر بودیم. 5 سال زیر سایه پدر بزرگوار بودن، از سال 255 تا سال 260 که شهادت امام عسکری است. اون دوران دوران خفاه.
بله.
ما اینو مفصل راجب صحبت کردیم. بعد از سال 260 شروع کردیم تا سال 329 هجری قمری که بهش میگن دوران غیبت صغرا. خصیصه غیبت صغرا این است که در این دوران یک عنوانی وجود داره به نام نیابت خاصه که نواب اربعه در شکل میگیرن یا سفیران اربعه. 4 شخصیت هستن، 1 یا اربعه بودنش. نایب و سفیر هستن به معنای اینکه در واقع از طرف امام علیه السلام منصوب شده اند برای رتق و فتق امور شیعیان. 1 سفیر هستن، واسطه بین امام و شیعیان هستن.
بله.
این به خاطر اینکه در دوره غیبت صغرا هنوز ارتباط به طور کلی قطع نشده. حداقلش اینه که از طرف نواب که سفرا هستن، واسطه هستن، مردم هنوز این فیض شامل حالشون میشه که با امام ارتباط برقرار کنن.
بله.
نایبان 4 نفر از طرف امام علیه السلام. راجب تعدادشون صحبت کردیم، راجب شخصشون صحبت کردیم، مدت در واقع نیابتشون صحبت کردیم، طول دوران نیابت رو صحبت کردیم، خصیصه هاشون رو گفتیم که چه کسانی هستن و مفصل هم راجع به اینها صحبت کردیم و در این حال الان میخواییم راجع به این صحبت بکنیم. خب این 4 تا چرا منصوب شدن؟ چی کار کردن؟ یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره این است که اطلاعات جامعه شیعی و به اصطلاح پیرو امام عصر علیه السلام از دوران غیبت صغرا خیلی اندکه، نمیدونن چه اتفاقی افتاده. یکی از دلیل هاش هم این است که کتابی که این مقطع رو در واقع مورد بررسی و مداقه قرار داده باشه خیلی کمه. یک کتاب که مثلا مربوط میشه به تاریخ غیبت صغرا اثر جناب صدر، ولی متاسفانه عربیه، ترجمه فارسی هم من ندیدم که داشته باشه. ولی خب اگه اون کتاب ترجمه بشه و در دسترس قرار بگیره و در همین یکی دو روزی که نمایشگاه بنویسی کتاب باقی مونده بتونن بینندگان عزیز تهیه بکنن، به نظرم کتاب بتونه یک در واقع اطلاعاتی به بینندگان عزیز بده، به اونا که مشتاق هستن. ببینید وظیفه اینها چی بوده، این یکی از مهمترین مطالبه. قبل از اینکه من وظیفه رو بیان کنم این نکته را عرض بکنم که از ضروریات مذهب شیعه، ضروری مذهب شیعه یعنی روشن است و بیان است، نیازی به عرض به حضورتون که استدلال این حرفا نداره. از ضروریات مذهب شیعه این است که دوران نیابت خاصه تمام شده است. یعنی همه عالمان شیعه ما روی این مسئله اجماع دارن که در سال 329 هجری قمری در پی رحلت چهارمین نایب خاص جناب علی ابن محمد سموری رحمت الله علیه که از قضا رحلت این نایب خاص در روز نیمه شعبان اتفاق افتاده، ولی فردا که روز نیمه شعبانه هم ولادت امام است و هم آغاز غیبت کبرای امام است به واسطه که ایشان در دنیا رفتن. خب این نیابت به چه شکلی اعلام شد تمام شده است؟ به واسطه صدور یک توقیع از ناحیه امام عصر علیه السلام که هم جناب شیخ صدوق و هم شیخ طوسی و هم شیخ مفید پیرامون این توقیع هم از نظر سند و هم از نظر محتوا بحث کردند. این توقیع چیه؟
توقیع به معنی امضاست.
توقیع در واقع در لغت به معنای امضاست. بزرگان در کنار مثلا فرض بفرمایید که یک دست نوشته ای خط مبارک خودشون رو قرار بدن ممهور میکنه، میشه توقیع، اعتبار پیدا میکنه. اما در اصطلاح در واقع مباحث مهدویت نامه هایی است که به دلایل خاص از ناحیه مقدس امام عصر علیه السلام صادر شده، حالا گاهی به دلایلی که مثلا فرض کنید یک دعایی رو امام اعلام کردن یا یک مثلا فرض کنید حکم شرعی رو بیان کردن یا یک دستور اجتماعی رو به نواب خاصشون بیان فرمود.
یعنی این اتفاق متداول بوده و زیاد
متداول در دوره غیبت صغرا بوده. حالا درست صحبت میکنم بهش بشه. حضرتش بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میتون ما بینک و بین ستت ایام. امام علیه السلام از وقتی که نامه به دست ایشان میرسد رو بیان کردن پایان عمر تو از امروز تا 6 روز دیگه است. فجمع امرک، کار تو جمع جور کن. ولا توس الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک. به احدی بعد از خودت وصیت نکن برای اینکه قائم مقام تو باشد. چرا؟ این عبارت عبارت جانسوزی است. فقط وقعت الغیبت تامه، فقط وقعت الغیبت تامه، به خاطر اینکه غیبت کبرا
واقع شد
تمام. فلا ظهور، دیگه ظهوری نیست، پیدایی نیست، الا بعد اذن الله عز وجل و ذالک بعد طول الامد. و این ظهور بعد از یک دوران طولانی است. و قسوت القلوب و قساوت قلبهای ارادتمندان ما.
لا لا.
و امتلاء الارض جولن و پر شدن زمین از جور و سیعتی. حالا این عبارت دیگه خودش یه بحث عرض به حضورتون خاصی داره که من مورد بحثم نیست ولی میخونم این عبارت. و سیعتی شیعتی من یدع المشاهده علاف من ادع المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کاذبون کذابون مفترون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از این پس اگر یکی از پیروان من ادعای مشاهده کرد، او دروغگوست، او دروغ بسته است. هر کسی ادعای مشاهده بکند قبل از خروج صفیانی و سیحه آسمانی، او دروغگوست، کذاب است، دروغ بسته است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آیان بزرگواران حدیث شناس، ببینید حدیث رو ما میخونیم ولی تفسیرش رو باید به اهلش واگذار بکنیم.
بله.
پیغمبر میفرماید به این که من 3 چیز رو از شما دوست دارم، در دنیای شما 3 چیز رو دوست دارم، یکی عطره، یکی زنه، یکی نمازه. خب یعنی چی اصلا؟ آدم وقتی نگاه میکنه در بدوعم چه ارتباطی رو میتونه بین این 3 عنصر مورد علاقه رسول گرامی پیدا بکنه؟ عطر، زن، نماز. آدم های جاهل اگر این ستا رو ببینن حرف هایی میزنن که شایسته خودشان است و نه شایسته مقام نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام. ولی وقتی اون شخص صدوق باشه، صدوق امت باشه، او زیر این حدیث میفرماید به این که پیوند اینها به این جهته که زن و عطر موجب کمال نماز میشه. دو رکعت نماز با عطر برابر 70 برابر نماز بدون عطره. نماز فرد متزوج همسردار 70 برابر نماز بدون همسر.
اون دوتا هم حضرت برای نماز میخواد.
کمال نماز. اینو کی تشخیص میده؟ کسی که کارش قور در حدیثه. کسی که اسمش سید ابن طاووسه. کسی که اسمش کلینیه. کسی که اسمش مجلسیه. اینا میتونن بفهمن. عمر رو گذاشته تو حدیث، یه چیزی خدا در وجودش ایجاد میکنه به نام شم حدیث شناسی. شم پیدا میکنه. چطور پلیس 20 سال بعد یه چیزی پیدا میکنه به نام شم پلیسی؟ روی هیچ سندی که حل از ظاهری میگه نه، مثلا فرض کنید که قاتل خودی بوده یا دوز خودی بوده، مثلا روی اون شمی که داره دوست. این در اثر تجربه و در اثر تخصص به دست میاد. کلاسیک نیست، اکادمیک نیست. صدوق و امت اینو میفرمه. حالا این من یده المشاهده این یعنی چی؟ آیان میفرماین که در دوره غیبت کبرا من یده المشاهده، مشاهده یعنی کسی بیاد ادعای نیابت خاصه بکنه.
نه اگر
نه این که بگه من امام رو دیدم. حالا ما راجع به اینم صحبت میکنیم، ولی به اجماع آیان میگن من یده المشاهده در دوران غیبت کبرا، چون فقط وقعت الغیبت و تامه، دیگه تمام شد، دوره نیابت خاصه تمام شد، دیگه من کسی رو منصوب نمی کنم. جناب علی ابن محمد تو هم دیگه به کسی
واگذار
نکن. نکن چون از طرف من نیست. ولی حالا ممکن است که یه عده از پیروان من که این اتفاق افتاده آمدن دو ادعا کردن که ما نیابت خاصه داریم، حضرت به ما هر کسی که این ادعای نیابت خاصه رو کرد این دروغگوست. مشایخ عرض به حضورتون که
جام خیلی بخشی رو ببینیم بیاین.
خب بریم ببینیم. بله
یک فاصله ای رو دوستانم زحمت بکشن پخش بکنن برامون، میان برنامه ای رو ببینیم. در خصوص غیبت سقرا صحبت کردیم، بنابراین غیبت سقرا به پایان رسید و وقعت غیبت تامه، غیبت کامل و غیبت کبرا آغاز شد. با ما همراه بشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما هستیم با آفتاب شرقی در آستانه میلاد پر از خیر و برکت امام غایب از نظر حضرت مهدی موعود ارواح نافدا. استاد، غیبت صغرا بعد از 69 سال تمام شد.
تمام. خب راوی اون کسی که فرمود این توقیت تمام شد، جناب عرض به حضورتون که شخصیت عالی مقام ابو محمد الحسن ابن احمد المکتب، از مشایخ مرحوم صدوقه، مورد وثوقه، هم صدوق ازشان نقل کرده هم در احتجاج توسی نقل شده. راوی همین جناب مکتب میگن به این که روز ششم که شد ما رفتیم نزد عرض به حضورتون که علی ابن محمد سموری، در حالی که در حال احتضار بود به او گفتیم وصی و جانشین بعد از تو کیست؟ حاصل بیدیم که او داره چی کار میکنه. گفت لله امرون هو والقه، خدا امری دارد که خودش او رو محقق خواهد کرد. این جمله را گفت، از دار دنیا رفت. آخری سخنی بود که ما از ایشان شنیدیم. یه نقل دیگری که همین رو داره مرحوم مفید رحمت الله علیه نقل کرده، میگن و آیون که خدمت جناب علی ابن محمد رسیدن در حالت احتضار، شیعیان بودن، بزرگان شیعیان بودن، پرسیدن وکیل بعد از شما کیست؟ ایشان چیزی اظهار نکردن و متذکر این مطلب شدن که انه لم یعمر، آقا به من امر نکرده است به ان یوسی الی عهد بعده فی هذا الشأن، بعد از اینکه اون مطلب به خاطر اتفاق افتاد به من دستوری ندادن که کسی رو معین بکنم. بعد هم همه مطالب رو میفرمایند که فان المجمع علی لا ریب فی، این مسئله مسائل اجماعیه و اجماع در شیعه اعتبار داره، لا ریب فی، تردیدی درش نیست. بنابراین به واسطه ارتحال مرحوم علی ابن محمد سموری، چهارمین نایب نایبان خاص حضرت، دوران غیبت صغرا تمام میشه، نیابت خاصه هم تمام میشه. بعد از مرگ ایشان برای احدی از عالمان ما مراجع تقلید که خداوند سایه‌شون بر سر ما مستدام بدارد، ادعای نیابت خاصه نشده است. نه خودشون ادعا کردند و نه دیگران برای اونها ادعا کردند. حتی بحث ولایت فقیه هم مستثنای از این مطلب نیست. ولی فقیه مجتهد جامع الشرائط مبسوط الید است، اما انتخابش به واسطه خبرگان است. چه خبرگان رو مردم انتخاب میکنن؟ ولی انتخاب ربطی به انتخاب امام عصر علیه السلام ندارن. اونا بر اساس ملاکی که ائمه به ما داده اند، همون من کان من الفقها هستش که در واقع انتخاب میکنم. بنابراین برای هیچ یک از ذوات مراجع عظام ادعای نیابت خاصه وجود نشده است. اگر هم کسی بکند خارج از یکی دو مطلب نیست، یا نسبت به مطلب جاهل است که نمیداند نیابت خاصه تمام شده است، یا اینکه خدای نکرده انحراف در بحث مهدویت داره. اصلا یکی از مهمترین مباحث در عناوین مهدویت متمهدیان هستند، یعنی بحث انحراف در مهدویت. این رو عرض کردم که بینندگان عزیز بدانند که بحث نیابت خاصه تمام شد.
خب این که میفرمایید نیابت خاصه، مگه ما نیابت عام هم داریم؟
نیابت عام در واقع رتق و فتقی است که مراجع با یک ضابطه ای که در حوزه وجود دارد به اون مقام افتا که میرسن، طبق اون تطبیق کلی و اون قاعده کلی که وجود داره اون مسئله براشون شأنیت پیدا میکنه. اما چه نیابت عامه رتق و فتق و امور از وساطت با امام نیست. این رو بینندگان بدونه. ببین من چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه خلط مبحث میشه. اصلا در دوره غیبت کبرا هیچ کسی نمیتونه بگه من واسطه شما با امام زمان هستم.
هر کس این رو بگه
این داره در واقع همین بازیاییست که اخیرا راه افتاده دیگه، مستنداش هم تلویزیون نشون میده، خدا پدرشون هم بیاموزه روشنگری میکنن. فقط خواهش ما این است که در یک زمانی نشون بدن که هم بتونن ببینن، نه آخر وقت یه زمانی بشه که بتونن ببینن. همین اخیراً شاید هم یکی دو روز پیش داشتن این مستند رو پخش میکردن، فکر میکنم شبکه خودتونم بود. خیلی کار عالیه. یک زن به تمام معنا شیاد، به تمام معنا شیاد، و این منده خدا به واسطه امام زمان علیه السلام دل ربایی کرده بود از مریدان امام علیه السلام.
عجیب، مردم چطور اعتماد میکنن؟
به خاطر اینکه مردم، به قول یکی از اون آدما یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفت فکر نکنید ما آدمای ساده هستیم، اون آدم شیاده، شرایط رو طوری درست کرده که ما احساس کردیم همچه اتفاقی داره میفته. خب من دارم این معنا رو دارم عرض میکنم که آقا مرجعیت هم یه همچین در واقع ادعایی نداره. کسی که 80 سال عمرش رو در تهذیب گذرونده، کسی که در علم گذرونده، اون نمیگه من واسطه شما با امام زمان هستم. بله من به واسطه اون تطبیق کلی یه ولایتی در امور دارم، اما واسطه شما ها نیستم که مثلا فرض کنید بگم آقا تو باید از این جدا بشی، تو از اون، این حرف ها اصلا در کار تشیع وجود نداره. ولی چون این بحث ها در واقع جدی گرفته نشده، یه عده‌ای بعدشون نمیاد که سوء استفاده بکنن و خداوند ان شاء الله همه ما رو از این شیطان ها و شیاطین انس نجات بده
ان شاء الله،
واقعا نجات بده.
دیدم این خانومه اومده بود میگفت که من همسر امام زمان هستم علیاذ بالله، و یه مجلسش هم فیلم برداری کرده بودن یواشکی نشون میداد که ملت هم گریه میکردن که آقا از شما ناراحتن، چرا اینجوری میکنین؟ ملت میذارن زیر گریه.
این واقعا این مسئله خب دلپاکی مردمه و این که مردم دلشون میخواد متو خب راهو دارن غلط میرن دیگه. چرا؟ چون نمیدونن که آقا کسی در دوره غیبت و کبرا واسطه بین خلق و امام عصر علیه السلام
نیست.
تمام.
و اگر کسی ادعایی بکنه که من خدمت امام رسیدم و ایشون رو زیارت میکنم، این دروغه؟
به معنای ادعای نیابت خاص. حالا ما یه بحث در غیبت و کبرا مطرح میکنیم که اصلا میشه امام رو دید یا نمیشه دید، ملاقات با امام امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، این رو یه بحث خیلی مفصلیه. ما الان مثلا فرض کنیم ممکن است که از اینجا که هم جدا بشیم هستاری بفهمید به اینکه من مشرف میشم مثلا فرض کنیم کربلا، اراده کردید اختیار کردید خدمت امامتون برسید، درست شد؟
بله.
همین اراده و همین اختیار در تشرف به ساعت مقدس امام عصر علیه السلام وجود داره یا نه؟ من میتوانم اختیارم خدمت امام برسم؟ یا یه بحث مصطفی راجع به ملاقات وجود داره که خواهیم گفت. ولیکن اون چی که باز من تأکید میکنم در غیبت کبرا چیزی به نام نیابت خاصه وجود نداره.
نداره.
حتی برای مرجعیت، حتی برای ولایت فقیه. در واقع توجه فرمودید. بله. رهبری و معظم خودشون همچه ادعای ندارن. هیچگاه شنیده نشده در بیاناتشون چنین ادعای. یک. دو. کسی که ادعا میکند نیابت خاصه را چه برای خودش چه برای دیگری، یکی از دو حال است، یا جاهل به مطلبه یا یک آدم شیاد به تمام معناست. بنابراین غیبت صغرا تمام شد به توقیع، توقیع مکتب که از مشایخ صدوق، شخصیتی است که سر بودنش تصویب شده و بر اساس اون علمای امامیه اجماع دارن.
درست.
این تمام. حالا کسی میتواند ادعای نیابت بکنه، ادعای نیابت خاصه بکنه، اینم بحثش در همین گذشت. اما وظایف اینا چونی چهار نفر چیکار میکردن؟
خب ما یکی دو دقیقه، یه دقیقه داریم تا اذان.
خب
که بعدش رو بریم
به نظرم شما یه جمع‌بندی بکنید بعد
بحث. خب انشالله پس بعد از نماز وظایف نواب رو بحث بکنیم. فقط 5 دقیقه زمان داریم. هم گفتن 51. خب فقط من یه سوال بکنم و اون این که آیا پس از غیبت صغرا، زمانی که چهارمین نایب خاص حضرت از دنیا رفت، نامه ای از امام به دست کسی رسیده یا نه؟
در دوران غیبت کبرا یه توقیعاتی وجود داره، ولی این بحث توقیعات بذار در جای خودش مطرح بکنیم.
الان تو این 5 دقیقه میخواید تمام وظایف رو بگیم
اگه بشه مثلا.
بله بله بله.
ببینید، یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های نواب اربعه جلوگیری از فرق گرایی و گروه گروه شدن شیعه در دوران غیبت صغراست، چون زمینش بسیار وجود داره. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در روایات فراوان از رسول خدا بشارت ظهور آخرین حجت الهی آشکارا مطرح شده. این یک. حکومت عباسی قیام این موعود الهی رو مخالف با جریان حکومت ظالمانه خود می‌دانستن، به همین دلیل کوشیدن تا به خیال خود از چنین اخبار خبر غیبی جلوگیری کنن. خب یکی از راهاش بود که امام عسکری رو شدیداً در کنترل قرار دادن، به نحوی به شدت در کنترل قرار دادن که امام عسکری امامی است که در مدینه به دنیا نیامده، در عراق به دنیا آمده. ایه امامی است که به حج نرفته، اینقدر در واقع محاصر است. حضرت عسکری در شرایط سخت و سنگین به سر میبره، امور امامت و رهبری شیعه را پنهانی انجام میده. آن حضرت به ویژه امر مهم به جانشینی پس از خود و جریان ولادت حضرت رو مخفی نگه میداره. هم باید جان فرزندش را، آخرین وصی را حفظ بکند، هم باید شیعیان رو در واقع خبر بکنه. خب زمینه این است که انکار بکنن. چرا؟ چون امام رسما نمیتونه اعلام بکنه. بنابراین دوره امام عسکری علیه السلام و بعد از شهادت ایشان زمینه بسیار مساعده، چون عموم شیعیان خبر ندارن که حضرت فرزندی دارد مگر خواص،
ولی شیعیان میدانند که امامشون در بند و در حصر و اونجا هست.
اون هست. آنگاه با واسطه اینها یه اتفاقی میفته، انسان‌هایی که زمینه شیطنت رو دارن با مساعدت حکومت در دوره امام عسکری علیه السلام، شهادت امام عسکری علیه السلام به بعد 14 فرقه درست میکنن، برخی از نقل ها 11 فرقه و برخی از نقل ها 14 فرقه. ولی تا پایان 329 مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه بیان مبارک شون است که امروز که سال 373 است، اینو مرحوم مفید میفرماید، امروز که سال 373 قمری است، در زمان ما دیگر هیچ اثری از این گروه ها باقی نمونده و این نمی بوده باشه و همه از بین رفتن و این نمی بوده باشه مگر به واسطه خدمات نواب عربه. یعنی ببینید اینها جریان شیعه رو رهبری کردن به نحوی که تحت حمایت یک نفر قرار بگیرن، زیر پرچم یک نفر قرار بگیرن. اون 14 گروهی که همه ادعای در واقع مهدویت و نیابت خاصو این حرفا داشتن، همه رو این 4 نفر با روش خودشون از بین بردن. شمشیر به دست که نبودن که، هم باید جان امامو حفظ بکنن هم در واقع رهبری، یکی از مهمترین وظایفه. حالا در
کار بزرگی انجام داده،
کار خیلی مهمیه. ببینیم که این گروه هایی که مثلا فرض بفرمایید اعلام کردن ما مثلا فرض کنید مهدی کی است و داعیه دار مهدویه شده، ببینید کیا هستن. آدم ها عادی نیستن، بعضی هاشون اشخاص منصوب به اهل بیتن، ولی این 4 نفر جوری اداره کردن که تشتت در شیعه پیش نیامد. بزرگ مرجع شیعه جناب مفید بگی سال 373، یعنی 369 که در واقع ببخشید 329 که ببخشید 320 آره دیگه 329 دیگه
غیبت صغرا تمام شده،
غیبت صغرا 373 میگه هیچ اثری از اینا نیست، هیچ کلیتا از بین رفتن.
درست.
و این به خاطر در واقع درست عمل کردن اوناست. حالا این گروه رو معرفی بکنیم ببینیم که کیا هست.
خیلی متشکرم استاد. بریم به استقبال نماز اول وقت و تلاوت قرآن. امام زمان علیه السلام از ما میپسنده و خوشنوده که ما در اون لحظه ای که بانگ اذان بلند میشه همراه او بشویم و نماز رو اقامه بکنیم. حتما سر سجاده سبز دعاتون ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان و بیننده به درگاه خداوند بلند مرتبه و بزرگ. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. ادامه داره بحث ما با استاد عزیزمون جناب استاد علوی تهرانی. سلام مجدد.
وعلیکم السلام.
زنده باشید. ما در رابطه با نواب خاص صحبت می‌کردیم. شما فرمودید که یکی از کارهایی که این بزرگواران انجام دادن جلوگیری از فرق شدن پیروان اهل بیت بود و این کار بسیار بزرگی بود که اینها انجام دادن.
در واقع بیان این مسئله به خاطر اینکه بینندگان بدونن که اینها موجودات زینتی نبودن، صرفا برای که یه پولی رو به امام برسونن یا مثلا فرض کنید یک دستوری رو از امام، این نبوده. اینها جامعه تشیع رو به سوی مهدویت واقعی هدایت کردن، رهبری کردن. کارشون کار مهمیه، بسیار هم مهمیه. حالا یکی از اونها جلوگیری از تفرقه. تفرق زمینش چیه؟ یک، اخبار غیبی مبنی بر این که تومار ظلم رو فرزند امام عسکری علیه السلام خواهد برچید، مثل اونشی که برای حضرت موسی شد. بنابراین ظالمان بیکار نشستن، امام رو در محاصره شدید قرار دادن. امام به حدی در محاصره بود که به طور پنهانی در واقع رهبری شیعه رو به عهده داشت. پنهانی بودن به حدی بود که همه و عموم شیعه خبر از ولادت فرزند با سعادت ایشان نداشتن. خب امامت هم در کسی است که نسل داشته باشه.
درست.
خب این پیش زمینه ها هست، توجه می‌فرمایید. اخبار غیبی، سختگیری، یعنی در واقع زمین ساز این مسئله شد. یه عده‌ام جاه طلب یعنی ادعاهایی میکنن، حکومت هم اینها رو چیکار میکنه؟ ترویج میکنه تا در واقع اصل مطلب از بین بره. حالا این 4 بزرگوار در این حالی که باید جان امام رو حفظ بکنن دارن مبارزه میکنن. خیلی کار سختیه.
بله.
نباید امام رو لو بدن، در این حال هم باید مردم رو متوجه ایشان بکنن. این رو همه تکرار میکنم، میگه کار آسانی نیست. خب حالا گروه هایی که بودن هم گروه های آسانی نبودن. در کتاب های کلامی چهار فرقه رو نام میبرن که این چهار فرقه چهار فرقه اصلی هن. هر کدوم خودشون به دو سه فرقه تقسیم میشن. مثلا یه طایفه بودن انحراف در مهدویت، طایفه محمدیه. اینا کیه؟ این فرقه معتقد بودند که محمد پسر بزرگ امام هادی که در زمان حیات آن حضرت درگذشت امام بعد از ایشان بود. سید محمد در نزدیکی سامرا مدفون هستند. بله. شخصیت بسیار بزرگوار و ارزنده، خودشان هرگز چنین ادعایی نداشتند. در مورد ایشان جاه طلبان و کسانی که شیطان صفت هستند این ادعا رو کردند. به ادعای ایشان چون امام عسکری به کسی وصیت نکرده بود امامت او ساقط، چون در مرام اینا امام کسی است که فرزند ذکور داشته باشه. خب امام رو که خبر ندارن که اصلا فرزند داره یا نه، یک. بعدم که امام به سبب ظاهر وصیت نکرده چون در اختناق داره به سر میبره، بنابراین اصلا امام نیست. و جعفر نیست چون صلاحیت امامت نداشت. جعفر هم برادر امام عسکری، بله. همون جعفر گذابه، چون اون زندگیش اصلا متفاوت با شیوه پسر نوحی بود برای خودش، نمیتوانست امام باشد. و این امر تنها در محمد پسر امام هادی مسلم است، زیرا او پسری صالح از خود باقی گذاشت که به زعم آنها شایسته امامت بود. و یعنی میگوتن پسر محمد و برخی از ایشان او را همان مهدی قائم میدانستن و گروهی مرگ جناب محمد رو انکار کردن و قائل به غیبتش شدن. یعنی خود اینا دو سه گروه بودن، یه عده گفتن پسر جناب محمد، یه عده گفتن که نه محمد به حسب ظاهر داره دنیا رفته در حال غیبته. اینا رو به شما گروه محمدیه. حالا اینا رو باید باشون مبارزه کنن. با کی دارن مبارزه میکنن؟ آیا موقع از جعفر کذاب؟ جعفر کذاب اصلا معلومه چی کار است، اما یه موقع از جناب محمده. جناب محمد آدم صالحیه، بخوان جامعه شیعه را از این گرایش، از ایشان گرایش بودن به امام عصر.
ای بسا مریدانی هم داره.
میتونه، یعنی میتونه زمینه وجود داره. زمینه خیلی زمینه مستعدیه.
بله.
حداقل باورپذیریش خیلی بالاست. گروه دوم قائلین به انقطاع امامت. اینا خودش دو گروه هم. معتقد بودن که پس از امام عسکری امامی وجود نداره. چرا؟ چون در اون شرایط سخت امام نتونست رسما فرزندش رو به همه معرفی بکنه، به خواص شیعه معرفی کرده. اینا ظاهرا درباره عقیده به مهدویت اختلاف داشتن و به دو گروه تقسیم شدن. یک گروه از اینان معتقد به قیام مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف نبودن و میگفتن چون خداوند از گناه بندگان به خشم آمده امامت را از ایشان منقطع ساخته و حجت رو از جسم دیگه فرمود که خب خدا دیگه ناامید از امت شده، دیگه به درد نمیخورن، اینا دیگه کاری به شهرشون کرد، حتما برمیدارن، مثلا دیگه امامتی وجود نداره. گروه دیگر به قیام مهدی موعود عقیده داشتن، اما معتقد بودن که چون امام عسکری بدون جانشین از دنیا رفته امامت متوقف شده تا اینکه خداوند مهدی را از میان امامان گذشته برگزینه. یعنی مثلا امام حسین، امام حسن یکیس رو ورداره بیاره در آخر زمان اون مثلا و به قیام مبعوث سازه. آنا به احادیث متواتر درباره قیام مهدی موعود اعتقاد داشتن. ببینید خب اینها سخت باشون مبارزه کردن، چون اینها تقریبا برخی از عقاید حق رو دارن، میگن میاد یکی، ولی اون یکی امام عسکری پسری نداره و امامت مربوط به کسی که خب چرا پسر نداره؟ چون وصیت به کسی نکرده، رسما وصیت نکرده. ولی این شخصیت های بزرگوار توانستن این فتنه ها رو همه رو مرتفع بکنن. یه گروه دیگه بودن که بهشون گفتن واقفیه دوم.
آقا تقریبا 5 دقیقه زمان.
همین فقط همین واقفیه رو فقط میتونیم بگیم دیگه.
بله.
واقفیه دوم. اینها این فرقه معتقد بودند که امام یازدهم همان مهدی قائم است، زیرا به گمان آنها وی امامی را بعد از خود معین نکرده به جهت اون سختی شرایط و به کسی وصیت ننموده. پیروان این گروه در این که حالا مهدی کیست خودشون با هم اختلاف داشتن.
اصلاحی میکنم، اهل بیت سایر امامان ما غیر از امام عسکری علیه السلام به امام بعد از خودشون نسبت به فرزندشون وصیت میکردن؟
وصیت میکردن دیگه. یکی از در واقع دلائل امام بعدی نس امام قبلیه.
یعنی مینوشتن که فرزند من فلانی
و در ملأ امام بعد از من است. دیگه در ملأ اعلام میکردن که وصی من ایشان هست و
ودایه. حالا امام عسکری علیه السلام به خاطر شرایط خفقانی که بود نتوانستن اعلام کنه،
این کار رو بکنه، ولی برای خواص شیعه بیان
این کار رو کردن.
حالا زمین مستعد است، هم حکومت در واقع عرض به حضورتون که در دنبال این کار رو میگیره، هم یه سری آدمای جاه طلب مترسدن که از این فرصت نهایت سو استفاده رو بکنن.
بله.
خب اینا به خودشون به چند گروه تقسیم شدن. گروهی از واقفیه، کسانی که در امامت حضرت عسکری توقف کردن، گفتن امام عسکری خودش امامه، یعنی واقعا اون مهدی موعود همینشانه. اینا گفتن که امام عسکری از دنیا نرفته، بلکه در پرده غیبت به سر میبرن. فرض آنها بر این مطلب استوار بود که هیچ امامی تا پسر خود را به جانشینی معرفی نکنه از دنیا نمیرود، و چون امام عسکری به کسی وصیت نکرده پس از دنیا نرفته، پس خود همون اون مهدیست، غیبت داره. اینا یه گروه بودن. گروه دوم از واقفیه، اینا هم گفتن امام عسکری از دنیا رفته، یعنی سال 260، ولی بار دیگر رجعت میکنه. خب رجعت هم جز عقاید حقه شیعه است و او همون مهدیست. ببینید حق و باطل رو با هم قاطی میکنن. آنها یقین داشتن که امام عسکری بدون وصیت به کسی درگذشته، در حالی که ما گفتیم امام قطعا وصیت کرده برای خواص.
حالا اینها آجا برای اینکه از حق منحرف بکنن مسیر رو، این کارها رو میکنن یا اثر جهلشون بوده؟
عرض میکنم که حالا ما به عوامل در واقع متمهدیان چه چیزی باعث شد انحراف در مهدویت در واقع شکل بگیره، بخشیش موقعیت هایی بود که از قبل این حرفا به دست میاد. ببینید یکی از چیزهایی که وجود داره در جامعه ما هم شاید امروز وجود داشته باشه به نام بحران هویته.
بله.
همه به نوعی مترسدن دیده بشن، دیده شدن. یکی از در واقع مشکلات شهرته. آدم برای به دست آوردن شهرت همه کاری ممکنه انجام بده، موقعیت به دست آوردن همه کاری رو انجام بده. خب این خصیصه انسانی است، منطقه. بله. انسانی که در واقع تربیت نشده باشه، تربیت دینی نشده باشه. این یه چیزیست که اون موقع هم بوده، حالا هم هست. در زمان پسرای یوسف، در زمان پسران یعقوب علیه السلام هم بوده. اونا هم گرهشون رو که دیده نمی‌شدن. توجه کن چه عرض می‌کنم. مدام خبط رو انجام دادن چون تربیت دینی درست نداشتن.
خب یک دقیقه زمان داریم.
خب یه گروه دیگه هم که عرض کردم، گفتم که امام عسکری امام از دار دنیا رفته رجعت می‌کنه. یه گروه دیگه گفت آقا ما نمی‌دونیم، لا ادریه بودن. تصور میکردن امام 11 رحلت کرده از دنیا رفته، ولی با توجه به این که زمین نمیتواند حجت خدا خالی باشه، این حقه.
بله.
باید جانشینی داشته باشه، اما نمیدونستن جانشین کیه، مطمئن نبودن. لذا میگفتن ما در امامت حضرت عسکری توقف میکنیم، نمیدانیم جانشین بعد از او کیه. خب ببینید این تفرق، اینا هر کدومش مرید داشته، هر کدومش ارادتمند داشته، عده و عده داشتن. این 4 با حفظ جان امام علیه السلام به نحوی جامعه رو رهبری کردن که جناب شیخ مفید می‌فرماید در سال 373 هجری قمری امروز از هیچ کدام اونها خبری نیست.
درست.
به این حکایت از اینکه اینا موجودات زینتی نبودن،
کار بزرگی انجام،
کار بزرگی رو انجام دادن.
خیلی خوب.
شما امروز از کنار امام عصر علیه السلام به کسی دیگه توجه نداری.
خیلی متشکرم استاد از لطف شما. باز هم عید رو تبریک میگم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون که با ما همراه بودن. عیدتون مبارک باشه. التماس دعا یا الله حلالمون کنید. خدا نگهدارتون.